و مادری اهل جنوب ایران که تمام خانواده اش را در جنگ از دست داده روایت می کند. تیمور آقا محمدی کارشناس:
این رمان خب دغدغه نوجوانهای امروز رو سعی کرده دنبال بکنه، اینکه من در یک برهه خاص چه نسبتی میتونم با باورهای اصیل خودم برقرار بکنم، من کی هستم و چطور میتونم خودم رو بیان بکنم. این بیان یک نیازی هست که هر نوجوان با اون سر و کار داره.
تلفیق دو شخصیت کریستیان و رزمنده پیری که در دامنه کوه سابالان زندگی میکرد و باعث نگارش این کتاب شده است. حسین قربانزاده نویسنده:
پیامی که این کتاب میتونه برای مخاطب نوجوان داشته باشه باور به خیشتنه. یعنی ما اگه خودمون رو باور بکنیم و این باورهامون قوی باشه، میتونیم در هر شرایط سختی، در هر موقعیت جغرافی از این باور و از این داشته هامون دفاع بکنیم، که سلمان این خصوصیت رو داره و تا آخرین در هر شرایط سختی تلاش میکنه که این خواسته های خودش رو معرفی کنه و ارائه بده.
مایکل ساکت شد. دنبال کلمه ای بود که تأثیر گذار باشد.
کتاب صلیب سلمان دین اسلام را هم با زبانی ساده تعریف میکند، کتابی که برای گروه سنی 15 تا 18 سال نوشته شده.
کتاب صلیب سلمان در 18 فصل به صورت داستانی منتشر شده. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده به خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز با دو بازی در تهران و تبریز آغاز می‌شود.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال با تقابل تیم‌های صدرنشین و قرنشین شروع میشه. در ورزشگاه آزادی دیدار استقلال پیکان یکی از بازی‌های مهم هفته است. بازی که هدف شاگردان نکونام رسیدن به صدر جدول و عنایتی هم به دنبال نخستین پیروزیش با پیکانه. رضا عنایتی سرمربی پیکان:
بازی فوق‌العاده سختی داریم مقابل بازیکنایی که با کیفیتی هستن.
محمد نوازی مربی استقلال:
تمام تلاشمون برای رسیدن به بالای جدول بوده و الان هم هستیم و تلاش میکنیم که ایشالله بتونیم این سه امتیاز بگیریم.
دیدار استقلال و پیکان تقابل بهترین خط دفاعی مسابقات و یکی از ضعیفترین خط حمله های لیگ 23. رضا عنایتی سرمربی پیکان:
من احساس میکنم که بازیکنهای ما وقتی با این کیفیت دارن کار میکنن، نه استرس هست نه هیچی، و فکر میکنم یه مقداری اون هیجان زدن ضربات آخر یه مقداری برای ما مشکل ایجاد کرده.
محمد نوازی مربی استقلال:
بازی آخر نیم فصلمون هم هست و خیلی حیاتیه برامون.
در تبریز تراکتور و صنعت نفت آبادان با شرایط متفاوتی رو در روی هم قرار میگیرن. تراکتوری ها با کسب 11 امتیاز از 4 بازی اخیرشون بهترین عملکرد رو در جمع 16 تیم لیگ برتری داشتن و نفتی های آبادان هم از 4 بازی آخرشون فقط 1 امتیاز گرفتن. پاکو خمه سرمربی تراکتور تبریز:
تیم خیلی شرایط خوبی داره و در واقع ما تو شرایط هستیم که داریم پیشرفت میکنیم.
ویسی سرمربی صنعت نفت آبادان:
تیم تراکتور مقابل هواداراش تیم بسیار زهردار و شناخته شده ایه.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
سایر دیدارهای هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر فوتبال یک شنبه، دو شنبه و چهار شنبه برگزار می شود و در بازی‌های حساس سپاهان و پرسپولیس به ترتیب در زمین شمس‌آذر قزوین و مس رفسنجان به میدان می روند. بلوک 51% سرخابی های پایتخت متقاضی نداشت. شرکت فرابورس ایران در اطلاعیه اعلام کرد به دلیل نبود متقاضی بلوک 51% دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در موعد مقرر عرضه نمی شود. پیشتر سازمان خصوصی سازی زمان عرضه بلوک 51% سهام شرکت فرنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال متعلق به وزارت ورزش و جوانان از طریق بازار پایه فرابورس ایران را سه‌شنبه 12 دی اعلام کرده بود. 16 دوره رقابت‌های شطرنج برق‌آسای قهرمانی جهان با 2 برد و 2 تساوی برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در دور دوازدهم رقابت‌ها در سمرقند ازبکستان محمد امین طباطبایی بر آنتون کروبوف اوکراینی غلبه کرد. پرهام مقصودلو مقابل بهارات سوبرامانیام از هند به برتری رسید و پویا ایدنی و بردیا دانشور مقابل استاد بزرگانی از هلند و آمریکا به تساوی رسیدند. این رقابت‌ها در 21 دور برگزار می‌شود و در پایان دور دوازدهم ولادیسلاو آرتمیف از روسیه با 9 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و از ایران محمد امین طباطبایی با 8.5 امتیاز در رده 9 ایستاده است. پرهام مقصودلو با 8، بردیا دانشور با 6.5 و پویا ایدنی با 6 امتیاز به ترتیب ردهای 25، 80 و 108 را در اختیار دارند. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب پیگیری می‌شود و در ایتالیا و در بازی‌های مهم یوونتوس با روم و میلان با ساسولو و در انگلیس منچستر سیتی با شفید یونایتد، استون ویلا با برنلی، ناتینگهام فارست با منچستر یونایتد، لوتون با چلسی، کریستال پالاس با برنفورد و ولورهمپتون با اورتون روبرو میشن. در جدول لیورپول با 42، آرسنال با 40 و استون ویلا با 39 امتیاز در رده اول تا سوم قرار دارن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. یک هفته تا پایان طرح ملی پویش سلامت باقی مونده و حدود 30 میلیون نفر از هموطنان در این پویش شرکت کردند. در این پویش که از 20 آبان ماه آغاز شده، فشار خون و قند خون افراد بالای 18 سال اندازه‌گیری میشه. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این پویش و چگونگی شرکت در آن، گفتگو میکنم با خبرنگار تحریری نظام سلامت. خانم حسن‌پور، سلام بر شما. از جزئیات برگزاری این پویش بفرمایید.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم این بخش خبری. بله، همطور که فرمودید، طرح ملی پویش سلامت یه طرح سراسریه در سطح کشور که الان حدود 40 روزه از آغازش میگذره و تا کنون باید آمار دقیقی که بخوام براتون ارائه بدم بگم 28,423,576 نفر در این طرح شرکت کردن. خب برای هموطنان عزیزمون پیامک اومده با سرشماره وزارت بهداشت. البته این طرح غربالگری پرفشاری و دیابت برای افراد 18 سال و بالاتر هستش. پیامکی که برای عزیزان میاد برای 18 سال به بالاها، برای با کد ملی خودشون در واقع این پیامک میاد. عزیزان میتونن روی پیامک رو سایتی که براشون معرفی شده بزنن، وارد لینک بشن و اطلاعاتشون رو وارد بکنن و به نزدیکترین پایگاه مرکز جامعه سلامت که به محل کار یا محل زندگیشون هست میتونن مراجعه بکنن و طی یه زمان خیلی کوتاه، شاید 10 دقیقه‌ای، هم میتونن غربالگری دیابت رو انجام بدن، هم پرفشاری خون رو انجام بدن. در واقع با اطلاعات اولیه‌ای که به دست میارن میتونن برای سلامتی خودشون و پیشگیری از بسیاری از بیماری‌هایی که همونطور که میدونید مرتبط هست به این دو عامل مهم، در واقع اقدام مؤثر انجام بدن.
خب حالا این افرادی که بالای 18 سال هستن و مشارکت کردن، حضور پیدا کردن و تشخیص داده شد که دیابت دارن یا فشار خون دارن، چه اقداماتی براشون صورت میگیره؟
بله، اطلاع دادن کسایی که بیمار شناخته میشن، تشخیص داده میشن، در واقع اطلاعاتشون وارد پرونده سلامت الکترونیک میشه. از این طریق هم میتونن معاینات ماهانه یا سه ماهه رو و هم تدارکات دارو و آزمایش های دوره‌ایشون رو به طور منظم تحت کنترل پزشک خانواده انجام بدن. کسایی که مبتلا نشدن و پیش آمادگیش رو دارن، در مرحله هستند که ممکنه که در آینده نزدیک به این دو بیماری مبتلا بشن، هم از این طریق در واقع تحت کنترل دوره‌ای قرار میگیرن و تحت نظارت در واقع همون پرونده سلامت الکترونیک.
پس مهمترین تأثیرش همون پرونده الکترونیک اطلاعاتشون اونجا ثبت میشه یا تأثیر دیگه هم داره؟
بله حتما، با اطلاعاتی که ثبت میشه به هر حال وزارت بهداشت میتونه در پیشگیری از این بیماری ها اقدامات مؤثری انجام بده. خودتون میدونید که کنترل به موقع دیابت میتونه در پیشگیری سکته قلبی و مغزی، نابینایی و نارسایی کلیه بسیار مؤثر باشه. همچنین کنترل پرفشاری خون هم در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی بسیار مؤثر خواهد بود.
خب متشکرم از شما خانم حسن‌پور، خبرنگار تحریریه نظام سلامت.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
با فرا رسیدن فصل سرما تعمیرات وسایل گرمایشی هم رونق دوباره میگیره، اما امسال نرخ‌های ارائه شده ضابطه چندانی نداره. اتحادیه صنایع برودتی هم اعلام کرده نرخ‌نامه جدیدش رو به زودی اعلام میکنه. در این باره گفتگو میکنم با محمد الهیاری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، که درباره جزئیات خبر پیگیری کرده. آقای الهیاری سلام بر شما. اوضاع بازار تعمیر لوازم گرمایشی به چه صورته؟
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم. پیام های زیادی داشتیم از مردم که به ما میگفتن که نرخ هایی که این تعمیرکارا ازشون میگیرن نرخ های متفاوتیه. یعنی ما تصورمون این بود که حالا شاید 200 هزار تومان 300 هزار تومان با هم تفاوت داشته باشن. همین موضوع باعث شد که ما بریم به سراغ این موضوع و میدانی این موضوع رو بررسی بکنیم. من خودم همین موضوع رو رفتم به صورت دوربین مخفی، حالا احتمالاً مردم شنیدن گزارش رو صبح پخش شده، جاهای مختلف رفتیم برای تعمیر و سرویس یک حالا لوازم گرمایشی با یک نشانه تجاری عددهای مختلفی به ما میگفتن.
خب عدد... اینا مگه نرخنامه مشخص ندارن؟
بله حالا آره، عددهایی که به ما میگفتن عددی از بین 300 هزار تومان شروع میشد برای یک کار مشخص تا 2 میلیون تومان هم میرسید این عدد. حالا نکته اینجاست که چرا همه اصناف اکثرا باید نرخنامه داشته باشن و یه دستورالعمل نرخگذاری دارن طبق قانون که اینا گروه 1 و 2 تقسیم میشن و گروه 1 باید این نرخنامه رو خودشون تصویب بکنن، ببرن اتاق اصناف شهرستانشون و بعدش ببرن سازمان سمت استانشون تا اونجا تصویب بشه. ولی گروه دو این شکلیه که خودشون نرخنامه رو تهیه میکنن، میبرن انجمن حقوق مصرف کنندگان با اونا چکشکاری میکنن و بعدش دیگه میدن سازمان سمت استانشون و اونجا ابلاغ میشه. و تعمیرات لوازم گرمایشی هم جزو کالاهای بوده که یعنی گروه هایی بودن که گروه دو بودن و باید میرفتن با حقوق مصرف کنندگان قیمتشون رو نهایی میکردن و این اتفاق میافتاده. متاسفانه این اتفاق نیافتاده، با اینکه 10 ماه از سال گذشته نرخنامه جدیدشون رو ارائه نکرد، یعنی ارائه دادن به جای اینکه ببرن با حقوق مصرف کنندگان این کار انجام بدن و به سرعت کارشون انجام بدن، به دنبال تغییر گروه بودن که بیان تو گروه 3 و خودشون نرخ رو مستقیم اعلام کنن و نرخ رو دادن به اتاق اصناف و الان مدت هاست که الان بعد 10 ماه که گذشته نرخنامه اونجا معطل و هنوزم تصویب نشده و ما پیگیری هایی که کردیم قرار شده که این نرخنامه رو حالا کاراشو انجام بدن که روی روال بیفته.
متشکرم از شما آقای الله‌یاری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. اگر مطلبی دارید میتونید اضافه بکنید.
حالا به اینها نکته‌ای که هست، بازرسی اتاق اصناف بهشون یه فرصت یک هفته‌ای داده که نرخ‌های جدیدشون رو اتحادیه دستگاه‌های برودتی اعلام بکنن. حالا ما امروز پیگیری کردیم از اتحادیه، گفتن که نرخ‌هایی که تعیین کردن آماده است، فقط منتظرن که با حقوق انجمن حقوق مصرف کنندگان اینو نهاییش کنن و تو این هفته ان شاءالله ابلاغ کنن. حالا به محض اینکه این نرخنامه جدید حالا با اینکه 10 ماه ازش گذشته ابلاغ بشه، ما هم اونو به سهم و نظر مردم میرسونیم.
متشکرم. پس تا آخرین هفته قرار هست که این نرخ‌ها اعلام بشه.
بله بله.
ما هم پیگیری خواهیم کرد که انشاءالله ببینیم چه نرخ‌هایی و به چه صورت مصوب میشه. متشکرم از شما آقای الله‌یاری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:20 دقیقه است. متشکر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و درود به شما شنونده های عزیز رادیو معارف، آقایان و بانوان گرامی که همراه هستید با صدای فضیلت و فطرت در روز شنبه 16 روز از جمادی‌الثانی 1445 و 9 روز از دی ماه 1402. بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو معارف رو خدمت شما آغاز میکنیم. در حقیقت این بخش از ساعت 14 آغاز شده و این 45-6 دقیقه رو در خدمت همکاران عزیزم در استودیوی خبر رادیو بودیم در تهران و حالا از استودیوی پخش رادیو معارف از قم این نوبت رو خدمتتون رسماً آغاز میکنیم. برنامه هایی رو تا ساعت 22 براتون در نظر گرفتیم که خدمت شما خواهیم بود. من رضا ملایی، تهیه کننده محترم آقای محمد حسین‌پور، صدا بردار محترم آقای امید روحی و هماهنگ محترم پخش آقای سید مجتبی هاشمی. قبل از اینکه به جدول پخش برنامه های نگاهی بندازیم، خوبه که یادآوری کنیم برای خودمون امروز رو، امروزی که روزی بزرگ در تاریخ ایران اسلامی است، نهم دی در دهه بصیرت، و امروز یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. اینم عنوان رسمیش در تقویم جمهوری اسلامی ایران هست. گرامی می‌داریم این روز رو و عرض می‌کنم خدمت شما که تو خیلی از شهرها در بسیاری از استان‌ها برنامه‌هایی برگزار شد پیش از ظهر، خیلی از برنامه‌ها بعد از ظهر امروز هست، از جمله این که در میدان امام حسین علیه السلام در تهران پایتخت با حضور شما مردم و با سخنرانی شهردار تهران آقای زاکانی از چند دقیقه دیگه رسماً، چون اعلام کردن ساعت 15 برنامه‌ها اونجا برگزار خواهد شد و یک مراسم آیینی خواهد بود. و اما فقه و زندگی، اولین برنامه رادیو معارفی که تا چند لحظه دیگه تو بخش دوم برنامه‌ها میشنوید، مردم سالاری دینی، مفهومش و روشهاش، سروش آسمانی، آیت الله سید احمد خاتمی و بیان نکات تفسیری آیه سوم سوره یونس ساعت 15:30 دقیقه. علاقمندان به پرسمان قرآنی امروز هم ساعت 16 میتونید با حاج آقای ملکی باشید و پاسخ تعدادی از پرسش‌های قرآنی رو دریافت بفرمایید. برنامه که تمام بشه، یعنی پرسمان قرآنی، باز فضای قرآن پژوهی و ارادت ورزی به محضر کلام الله خواهد بود. زلال جاری، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی و تفسیر روان آیه های 117 و 118 سوره بقره ساعت 16:45 دقیقه. 4-5 دقیقه ای بعد از اون به خطبه فدکیه خواهد پرداخت برنامه من فاطمه ام، و بعد از اون دیگه ساعت 17 میریم در خانه دوست و ویژه برنامه اذانگاهی مغرب رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. خوبه همینجا بگم خدمتتون که غروب آفتاب شهر حضرت معصوم علیها السلام، که وجود بی غروب ایشون همیشه انشاءالله نور به تابه به زندگیامون، خورشید این شهر ساعت 17:04 غروب میکنه و اذان مغرب 17 و 24 دقیقه تنین انداز خواهد شد. ویژه برنامه خانه دوست دقیقاً برای همین دقایق هست و مهمانی معنوی رادیو معارف. و اما 17 و 45 دقیقه هم میتونید زمزم احکام رو گوش کنید. خیلی هم متشکرم از توجهتون به برنامه‌های امروز رادیو معارف. 30553 تو ذهن مبارک باشه برای بیان هر گونه مطلبی در مورد برنامه‌های و 329 10 551 یا 329 10 552 با پیش شماره 025 تلفن‌های رادیو معارف هست. خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه فقه و زندگی.
عبد خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی.
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. با قسمت دیگه از برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در فصل جدید این برنامه، اگر پیگیری کرده باشید برنامه رو، به خوبی مطلع هستید که در فصل جدید تمرکز مباحث ما بر مبانی و مسائل فقهی مشارکت سیاسی بوده و در این جلسه و جلسات پیش رو هم انشاءالله همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. در جلسات گذشته به مباحث متعددی از جمله اصل مفهوم مشارکت سیاسی، خواستگاه مشارکت سیاسی در دنیای غرب و دنیای اسلام و تفاوت اونها، مسئله انتخابات، انواع انتخابات و مبانی و احکام متعددی که حول مسئله انتخابات مطرح میشه پرداخته شد تا سوالات گوناگونی در این زمینه توسط اساتید محترم و کارشناسان برنامه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این برنامه انشاءالله و شاید برنامه پیش رو، به لطف و عنایت الهی، ما می‌خوایم کمی از این اصطلاحات رایج در حوزه دانش‌های سیاسی فاصله بگیریم و کمی از تعبیر بومی‌تر و شاید اصیل‌تر مردم سالاری دینی و ظرفیت‌های فقه برای مردمی کردن حاکمیت و دولت و حکومت صحبت کنیم و همچنین از قواعد و احکامی که در حول این موضوع ممکنه مطرح بشه. در همین زمینه انشالله بنده استفاده خواهم کرد با اساتید محترم و بزرگوار که لطف فرمودن، دعوت حقیر رو پذیرفتن، تشریف فرما شدن به استدیوی برنامه. جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین ابوالحسن حسنی، پژوهشگر و محقق در حوزه فقه نظام سیاسی، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین عنایت الله رمضان پور، پژوهشگر حوزه فقه نظام سیاسی و مدیر مدرسه خارج مجتمع عالی ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف، که فرصت و غنیمت میشمارم در همین ابتدای برنامه عرض سلام و خسته نباشید و خوش آمد دارم محضر اساتید محترم جناب استاد حسنی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که در این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
سلامت باشید. جناب استاد رمضان پور، همچنین خدمت حضرت عالی عرض سلام و تحیات دارم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، استاد محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین جای حسنی و عموم شنوندگان محترم رادیوی معارف، عرض سلام دارم.
سلام
در خدمتتون هست.
امیدوارم آنچه که گفته میشه و شنیده میشه در این برنامه به بهترین نحو مفید فایده و مورد رضایت حضرت حجت واقع شده باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
بحث رو آغاز کنیم گفتگوی بنده علی صالحی منش کارشناس موجی برنامه رو با کارشناسان محترم برنامه حول موضوع مردم سالاری دینی و در ذیل عنوان مشارکت سیاسی میشنوید. جناب استاد حسنی، ما زیاد در این سالهای اخیر، حالا یکی دو دهه اخیر، این واژه مردم سالاری دینی رو زیاد میشنویم. شاید گاهی تعبیر مردمی سازی دولت هم در نظام مقدس اسلامی از مسئولین مختلف شنیده میشه و تجزیه تحلیل‌های متعددی در موردش گفته میشه. ما میخوام در این جلسه هم به مبانی این بحث بپردازیم، هم به اینکه فقه چه ظرفیت‌هایی برای عینیت بخشی به این مسئله مهم داره. به نظرم اگه از همین مبانی شروع کنیم خیلی خوبه، یعنی چرا اصلا ما معتقد به مردم سالاری دینی هستیم و مردم سالاری دینی چه خواستگاهی به تعبیری داره که بتونیم بر اساس اون خواستگاه ببینیم در عرصه عمل باید چگونه کار رو پیش ببریم.
مردم سالاری دینی اگرچه مفهومن جدید هست، ولی خود معنا در میان شیعه دائما رواج داشته.
بله.
و حتی در برخی موارد در غیر شیعه هم رواج داشته، حالا نه به اون مقداری که ما در بین شیعه داریم. من برای مثال اشاره میکنم فقط به یک قاعده، قاعده امان.
بله.
قاعده امان میگه که اگر یک نفر فرد مسلمان به یک کافری امان بدهد، امانش در کل برای همه لازم الاجراست، حتی برای حاکم.
یعنی حتی اگر در شرایط جنگی اتفاق بیفته.
حتی اگر در شرایط جنگی اتفاق بیفته، مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که این فرد گول خورده، مثلا به یک جاسوس امان داده. مگر اینکه دلیلی اقامه بشود بر این اصل بر صحت امانه هست، مگر اینکه دلیل مخالف بتونن روش بگیرن. ببینید، فرد تصمیم گیری فرد در حوزه سیاسی اجتماعی امنیتی اینقدر مورد اهتمام فقه اسلامی بوده.
بله.
با این حال به دلیل اینکه این فقه نتونسته در عرصه های سیاسی تبلور داشته باشه، بسیاری از ظرفیت هاش فقط در حد ظرفیت و قوه مونده، حتی به سطح نظریه پردازی نرسیده. یعنی ما در اصل ادله فقهی به اندازه کافی برای این آموزه داریم، ولی برای این که ما بتونیم به این آموزه رو به یک جایی برسونیم و تبدیل کنیم به نظریه، بعد نظریه رو تبدیل کنیم به عمل، چون مد نظر کسی نبوده، خیلی مورد توجه قرار نگرفت تا حول و حوش دوره مشروطه. از دوره مشروطه به این ور کارهایی در این حوزه ها انجام شد.
مبتلا به نبوده در حقیقت. بله. توانایی اجرا نداشت.
بله. از دوره مشروطه به این ور آغاز شد این کار، که متاسفانه دقیقاً یک دوره بحران و اغتشاش، چون علما گرفتار شدن، نظریه هاشون با مسائل دوره بحران و اغتشاش های سیاسی در واقع یک جور قاطی شد،
مغشوش شد.
آره. و از این جهت دچار مشکلاتی شد این نظریه ها، بدفهمی هایی شد در بین خود عالمان اسلامی و انواع اقسام مشکلاتی که پشتش ایجاد شد.
بله.
اما من بیشتر تأکیدم رو به همین خاطر میبرم روی ادله.
بله.
یعنی ادله فقهی، نه روی صورت بندی فقه موجود.
بله.
در ادله فقهی ما چند تا مبنای بسیار مهم میتونیم ارائه بریم برای اینکه بگیم مردم سالاری دینی معنادار هست و این معنا میتواند یک الگو داشته باشه.
بله.
یکیش مسئله کمال بودن عقل برای تک تک انسان هاست. دوم مسئله کمال بودن عزت برای تک تک انسان هاست.
بله.
سوم همگانی بودن وظیفه اقامه قسط، در این حالی که اقامه قسط یک مسئله اجتماعی هست.
بله.
این سه تا مبنا مبانی هستند که ما از اینها میتونیم وارد بشیم، مردم سالاری دینی رو تعریف کنیم و بعد از اون به سازوکارهای اجرایی، یعنی الگو رو بشینیم طراحی کنیم
بر اساس همین مبانی، یعنی برسیم به این که چگونه باید اینها رو در جامعه اجرایی کنیم. خیلی ممنونم جناب آقای رمضان پور. جناب استاد حسنی به سه مبنای کلی، کمال عقل، کمال بودن عزت و همچنین مسئله اقامه قسط به عنوان مبانی به شکل کلی اشاره کردن. من همینجا میخوام از حضرت عالی هم استفاده بکنیم با اضافه کردن این مقدمه که ما میدونیم که مردم سالاری با عرفی گرایی و دموکراسی خیلی تفاوت داره و در حقیقت مبانی و خواستگاه و ریشه های این دوتا اصلا نه تنها با هم تفاوت داره که خیلی با هم متضاده. پس نمیتونیم از اون مبانی رایج در عالم سیاست بخوایم نتیجه بگیریم که پس مردم سالارانه باید باشه یک حکومت در فضای فقهی خودمون، و بعد هم نتایجی که میخوایم بگیریم در عرصه عمل شبیه اونها عذاب در بیاد. خب چه تفاوت ویژه اینجا وجود داره و ما از کجا به این نتیجه میرسیم؟ حالا در کنار فرمایشاتی که جناب استاد حسنی داشتن، نظر حضرت عالی هم رو استفاده کنیم.
این نکته‌ای که فرمودید، من برای اینکه از یک تکراری اجتناب کنم مطلب اضافه‌شو عرض می‌کنم. ببینید خب شما ظاهراً تو سلسله این مباحثی که بزرگوارانی که تمایل دارن رجوع